سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه یگانه کشور قابل اعتماد بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای مدیریت وضعیت خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه افزود که در حاشیه اجلاس سران ناتو در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو به دو گفتگو میکند.
دومین دور مسابقه انتخابی تیم ملی با اسکل رانی دختران در بامیان برگزار شد.
سارا بسیار مشکل است که تمرین کنه و مسابقه بده، اما ما مشکلات را کلان تحمل میکنیم، میایم تمرین میکنیم و میخواهیم که پیشرفت کنیم.
رهبران جی 7 چین را به خاطر آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده نکوهش کردند. و در رنگهای زندگی از یک باشنده لوگر میشنوید خواستش از دیگران چیست؟
خواهش ما از مردم اینمی هستند که کوشش کند که هیچ وقت به جنگ رو نبرد و تبلیغ صلح داشته باشد و به کشور خود زیادتر وفادار باشد.
نخست تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد و مقامهای قزاقستان درباره روند صلح افغانستان گفتگو کردند. والی هرات از سقوط مرکز ولسوالی اوبه به دست طالبان خبر می دهد. و رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در نشست سران ناتو به بروکسل رسید. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قزاقستان را به همکاری در روند صلح افغانستان ترغیب کرد. آقای خلیلزاد دیروز با مقامهای قزاقستان در شهر نورسلطان پایتخت آن کشور دیدار کرد. وی در نشست خبری روی اهمیت نقش قزاقستان و کشورهای منطقه در تلاش‌های صلح افغانستان تاکید کرد و گفت:
برای دستیابی به هدف صلح و پیشرفت در افغانستان ما با کشورهای دیگر مشترکاً کار می‌کنیم و من اینجام که خصوصاً در این باره بحث و گفتگو کنم که آمریکا و قزاقستان برای تقویت صلح که خصوصیت قزاقستان است چگونه می‌توانند همکاری کنند.
آقای خلیلزاد افزود که ایالات متحده بعد از بیرون شدن نیروهایش از افغانستان در کنار این کشور قرار خواهد داشت و به تلاش برای صلح ادامه خواهد داد. والی هرات میگوید که طالبان ساختمانهای ولسوالی اوبه و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. عبدالوحید قتالی بر رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که در جریان درگیری 20 تن از نیروهای مشترک امنیتی زخم برداشته و از میان آنها وضعیت 3 تنشان وخیم است. والی افزود که در جریان درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که چند تن از جنگجویان این گروه کشته و زخمی شدند. طالبان هم گفتند که ولسوالی اوبه را تصرف کردند، اما درباره تلفات افراد این گروه هنوز چیز نگفتند. مقامهای محلی ولایت پکتیا میگویند ده‌ها تن از اعضای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
چهل تن از خیزش مردمی تا آخر جنگیدند، اما از این که را مین فر شده بود اکمالات تا حد دشوار شده بود و به این دلیل آنها اسیر شده اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته که 42 تن از نیروهای پسته امن و نظم عامه با اسلحه و تجهیزاتشان در منطقه ابراهیم خیل شهر گردیز به این گروه پیوستند. ده‌ها زن روز یکشنبه طی راهپیمایی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهان آتش‌بس در افغانستان شدند. جنگ و درگیری در این اواخر در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است. ادامه خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در اجلاس سران ناتو دیشب وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. آقای بایدن پس از اشتراک در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در بریتانیا به بلژیم رفت. اجلاس سران ناتو امروز دوشنبه برگزار می شود. رهبران کشورهای عضو ناتو در این نشست روی مسائل مهم به شمول روند جاری خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، روابط با روسیه و چین و مصارف دفاعی این پیمان نظامی بحث خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده پیش از بازگشت به واشنگتن روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ژنو دیدار کند. رهبران گروه جی 7 متعهد شدند که 1 میلیارد دوز واکسین کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند. این را بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در پایان نشست 3 روزه سران این گروه در آن کشور اعلام کرد. 0.5 میلیارد دوز این واکسین از سوی ایالات متحده و 100 میلیون دوز از سوی بریتانیا فراهم خواهد شد. بر علاوه این دو کشور، ژاپن، فرانسه، کانادا، جرمنی و ایتالیا هم اعضای گروه 7 هستند. سازمان صحی جهان گفته است که برای واکسین کردن 70% نفوس جهان به 11 میلیارد دوز واکسین نیاز است. و پارلمان اسرائیل با تفاوت بسیار اندک آرا حکومت ائتلافی جدید را تایید کرد و دوره 12 ساله صدارت بنیامین نتانیاهو پایان یافت. اعضای پارلمان در رأی‌گیری دیروز با 60 رأی موافق و 59 رأی مخالف حکومت جدید را تایید کردند. سپس نافتالی بنت 49 ساله از حزب ملی‌گرای تندرو یامینا به حیث صدر اعظم نو اسرائیل سوگند وفاداری یاد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ایجاد حکومت جدید اسرائیل گفت که واشنگتن به حمایت خود از امنیت اسرائیل ادامه خواهد داد و قصر سفید به همکاری با حکومت بنت کاملا متحد است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 43، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 45، پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 7:37 صبح به وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. رجب طیب اردوغان می گوید ترکیه یگانه کشور قابل اعتماد بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای مدیریت وضعیت خواهد بود. اردوغان این سخن را هنگام سفر به بروکسل گفت. بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان نشست سران ناتو است. همکارم گزارش می دهد.
رجب طیب اردوغان هنگام عزیمت به سوی بروکسل دیروز در میدان هوایی استانبول گفت که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، انقره می تواند نقشه مهمی در صلح و ثبات این کشور بازی کند. رئیس جمهور ترکیه افزود که در حاشیه اجلاس سران ناتو در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو به دو گفتگو می کند. کشورهای ناتو به شمول آمریکا و ترکیه در مرحله اخیر خاتمه بخشیدن به حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان قرار دارند. خروج رسمی نیروها تا 11 سپتامبر آینده تکمیل خواهد شد. گزارش ها می رساند که ترکیه برای به دوش گرفتن امنیت میدان هوایی بین المللی کابل که راه اساسی رفت آمد دیپلماتان غربی و مؤسسات کمک رسان پنداشته می شود، آمادگی نشان داده و قرار است شمار از سربازان خود را به این منظور در افغانستان نگه دارد. اردوغان گفت که انقره در مورد پلان هایی که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان می خواهد در این کشور روی دست گیرد به متحدان آمریکایی معلومات داده است، اما او بدون جزئیات بیشتر صرف همینقدر گفت که متحدان غربی اظهار خوشنودی کردند و در مورد بحث و گفتگو خواهد شد. از سوی دیگر جاک سولیمان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که رئیس جمهور بایدن با همتای ترکی خود در کنار مسائل مربوط به ایران و سوریه در این باره هم گفتگو خواهد کرد که انقره بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چه نقشه میتواند در این کشور بازی کند. او گفت که بایدن و اردوغان همدیگر را خوب میشناسند، چون در سابق نیز همکاری داشتند و با استفاده از این فرصت میخواهند که روابط خود را تقویت بخشند. در این میان یک مقام ترکیه گفته که نیروهای این کشور در صورت در افغانستان باقی خواهند ماند که برخی شرایط به شمول مسائل قانونی و مالی آنها مهیا شود. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که تاکنون قطعی نیست که نیروهای این کشور در چوکات ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند یا ضمن یک توافق دو جانبه، و اگر این ماموریت زیر نظارت ناتو باشد چه مشروعیت قانونی خواهد داشت. این مقام ترکیه می افزاید که قدرت‌های غربی مایلند که نیروهای ترکیه از میدان هوایی بین‌المللی کابل پاسداری کنند. اما طالبان در واکنش به این گزارش ها هشدار دادند که بعد از خروج همه قوای بین المللی از افغانستان، اساکر کدام کشور خارجی نباید در این کشور باقی بمانند، ورنه با روشی که طالبان در برابر اساکر خارجی داشتند روبرو خواهند شد. حکومت افغانستان هم گفته که نیروهای این کشور توانایی حفاظت میدان هوایی کابل و دیگر تأسیسات مهم را دارند. خروج قوای بین المللی از افغانستان نگرانی امنیتی به بار آورده و اینکه دیپلماتان غربی چگونه به حضور و رفت و آمد خود به این کشور ادامه خواهند داد. هرچند ناتو گفته که مشاوران ملکی خود را در افغانستان نگه می‌دارد، ولی هنوز معلوم نیست که امنیت آنها از سوی چه کسانی تامین خواهد شد. 30 کشور عضو ناتو روی این موضوع هم غور می‌کنند که برنامه آموزش نیروهای افغان را چگونه می‌توانند خارج از این کشور ادامه دهند. سران کشورهای ناتو در اجلاس امروز در بروکسل این فرصت را خواهند داشت که طولانی‌ترین و بزرگترین مأموریت خارج از جغرافیای سیاسی این پیمان را خاتمه بخشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، وضعیت کنونی کشور را نگران کننده خوانده و گفته که سرعت گسترش جنگ نسبت به روند صلح بیشتر است. آقای خلیلی در این حال فرصت به میان آمده در زمینه صلح را مهم خوانده و تاکید کرده که اطراف درگیر به ویژه حکومت افغانستان و طالبان باید از آن استفاده درست کنند. دفتر ریاست جمهوری گفته که صلح برای دولت در اولویت بوده و برای رسیدن به آن تلاش میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، گفته که اگر از فرصت موجود برای تامین صلح استفاده نشود، جنگ در این کشور برای سالهای طولانی ادامه خواهد یافت. آقای خلیلی روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت، طالبان، احزاب سیاسی و اقوام گوناگون باید این فرصت را ضایع نکنند و افغانستان را به صلح عادلانه برسانند. با گفته آقای خلیلی، در حال حاضر منطقه و جهان نیز برای موفقیت روند صلح افغانستان هم صدا شده و باید از خونریزی در این کشور جلوگیری شود.
ما به جای خواهیم قرار گرفت که سالهای دیگر باید در این جنگ خانمانسوز گرفتار باشیم. فرصت خوبی هم پیش آمده. امروز با خواست ملت افغانستان اراده جهانی و منطقوی همراهی می کند. این بزرگترین چانس برای ملت افغانستان است.
آقای خلیلی افزود که پس از این زور و انحصار طلبی نتیجه مطلوب در پی ندارد و طالبان باید گزینه سیاسی و گفتگو را در پیش گیرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان در حدود 10 ماه گذشته پیشرفت لازم نداشته و درگیری‌ها در این کشور در حال افزایش است. در همین حال لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهوری، گفته که صلح اولویت دولت افغانستان است، اما به گفته او طالبان به جای صلح راه جنگ را اختیار کرده اند.
صلح خواست مردم افغانستان و از اولویت های درجه یک دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. ما گام های بنیادین برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار برداشتیم. متاسفانه این طالبان است که از صلح درک ضعیف دارن، اراده برای مذاکرات و صلح ندارن و فرصت های صلح را از دست میدن.
اما طالبان همواره گفتند که به گفتگوهای صلح پایبند هستند و به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر ادامه میدهند. در این حال فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، گفته که تلاشای صلح ادامه دارد. به گفته او خط جنگ و پیشبرد گفتگوها بهترین گزینه بوده و باید تمرکز روی آن بیشتر شود. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در حال حاضر در قطر هستند و هفته گذشته با هم دیدار کردند. اما انتقادها این است که این گفتگوها هنوز منتج به برقراری آتش بس و خط جنگ در افغانستان نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برایتان در باره برگزاری دومین دور مسابقات انتخابی بایسکل رانی دختران در بامیان میگوییم. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکند.
شارلد ابزرور گزارش تحلیلی خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد افغانستان را منتشر کرده. در مطلب آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سران دیگر کشورهای عضو ناتو به روز دوشنبه درباره افغانستان در بروکسل صحبت میکند. در ادامه میخوانیم که پیش از برآمدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، بایدن و متحدانش با آن کشور به طور سمبولیک خداحافظی میکنند. قرار است که تمامی نیروهای بین المللی در 11 سپتامبر از افغانستان بیرون شوند، اما نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرده که ممکن است که این نیروها تا اواسط ماه جولای افغانستان را ترک کنند. در مطلب آمده که در 18 سال گذشته تنها آمریکا بیش از $2 تریلیون در افغانستان مصرف کرده و بیش از 2400 سربازش در افغانستان کشته شدند. در ادامه می‌خوانیم که تلفات افغان‌ها به مراتب بیشتر بوده. در مطلب آمده که بیش از 47,000 غیر نظامی و 69,000 عضو نیروی دفاعی و امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. به اساس مطلب بیش از 51,000 جنگجوی مخالف حکومت هم کشته و زخمی شدند. پیشاپیش یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که به کمک با افغانستان ادامه خواهند داد. تورنتو استار در مورد یک کانادایی افغان الاصل نوشته که کار جالبه کرده. هنگام امیری 32 ساله ایموجی یا شکلک را برای روز جهانی مهاجرت امسال طراحی کرده. در مطلب آمده که طرح او به روز یکشنبه به طور رسمی در توییتر منتشر شد. این طرح دو دست را نشان می دهد که از شرق و غرب در حال گرفتن قلب آبی رنگند. در مطلب تورنتو استار آمده که قلب آبی رنگ نماد زمین است. امیری با تورنتو استار گفته که این طرح از عشق، پشتیبانی و با هم بودن سخن می گوید. او افزوده که قلب نماد عشق است. تورنتو استار نوشته که اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجران از امیری خواسته بود که ایموجی را به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مهاجرت طراحی کند. امیری گفته که خانواده او به کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در سال 2005 به کانادا آمد. در مطلب آمده که امیری سال گذشته از پوانتون ییل در رشته هنرهای زیبا سند ماستری خود را دریافت کرد. یک مقام کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در نیویورک گفته که صدها هزار نفر می توانند که این طرح را در توییتر نشر کنند و قصه هایشان را به دیگران بگویند.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دومین دور مسابقات انتخابی بایسکل‌رانی دختران در بامیان برگزار شد. بیش از 40 ورزشکار دختر از 6 ولایت افغانستان در این رقابت‌های 4 روزه اشتراک کرده بودند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
دختران ورزشکاری که برای رسیدن به یک آینده روشن رکاب می زنند. آنان ورزشکارانی اند که پس از سقوط رژیم طالبان پرورش یافته و آموزش دیده اند. این بار بیش از 40 تن از دختران ورزشکار از ولایت های لوگر، فاریاب، بامیان، غزنی، کابل و بلخ در ولایت بامیان با هم رقابت کردند تا عضویت تیم ملی بایسکل رانی را کسب کنند. این مسابقات طی 4 روز در 2 بخش بایسکل رانی جاده‌ای و کوهستانی برگزار شد. در 4 روز این مسابقات یک شنبه 12 نفر از این دختران به تیم ملی راه یافتند. زهرا رضایی از بامیان، فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی از فاریاب در بخش بایسکل رانی جاده هر یک مقام نخست تا سوم را کسب کردند. در بخش کوهستانی نسرین از ولایت بامیان عضویت تیم ملی را کسب کرد. سحر سروری 18 ساله از ولایت لوگر توانست به تیم ملی بایسکل رانی راه یابد. او میگوید که در شرایط بسیار دشوار با دیدگاه‌های افراط‌گرایانه مبارزه کرده تا ندای صلح‌خواهی دختران افغان را به جهانیان نشان دهد.
و در این مسابقات مقام دهم بگیرم
و در افغانستان معمولا کلن دخترها بسیار مشکل است که تمرین کنه و مسابقه بده، اما ما مشکلات را کلن تعامل میکنیم، میایم تمرین میکنیم و میخواهیم که پیشرفت کنیم، میخواهیم که کشور ما روز روز پیشرفت کنه.
فریبا هاشمی از ولایت فاریاب مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. او میگوید از طریق ورزش میخواهد صدای زنانی به صدای افغان باشد.
امروز ما من ایش یک بانوی افغان اومدیم به بامیان تا رکابزنی کنم و ثابت کنم که در مردم جهان افغانستان هم هست و بانوان افغانستان هم میتونه فعالیت کنن.
فریبا میگوید که هیچ گروه افراطی نمیتواند که دیدگاه خود را بر زنان افغان تحمیل کنند. در زمان حاکمیت گروه طالبان در سالهای دهه 90 دختران حتی نمیتوانستند بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. اما حالا که تقریبا دو دهه از آن زمان میگذرد، این امر برای دختران افغان پذیرفتنی نیست. عبداللطیف دوست از مسئولان فدراسیون بایسکلرانی کشور هدف از برگزاری این مسابقات را در کنار گزینش تیم ملی بایسکلرانی کشور حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر زنان به ویژه ورزشکاران میخواند.
ما کوشش میکنیم که با برگزاری همچو برنامه ها روحیه بتیم بانوهای خود، روحیه بتیم خانم های کشور، که انشالله برادرایشان که ما هستیم در کنارشان هستیم، تا توان تا قدرت ما همراهشان هستیم، در کنارشان هستیم، نمیگذاریم که اینا دوباره خدای نخواسته به اون روزای سیاه برن و در خانه نشین بانن. اونا را ما میخواهیم که خواهرای ما، خانمای ما در کنار ما دوش و دوش شما در هر عرصه و همچنان ورزش دیگه کارها و فعالیت‌های زندگی با ما همدوش باشند.
از دو سال به این طرف مسابقات انتخاب دختران به تیم ملی بایسکلرانی کشور در بامیان برگزار می شود. گذشته از آن که این بانوان ورزشکار بر حفظ دستاوردهایشان تاکید می کنند، از طرفهای درگیر جنگ می خواهند که به برقراری آتش‌بسی دائمی توافق کنند تا آنها بتوانند با خیال راحت در تمام ولایت‌های افغانستان این مسابقات را برگزار کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان توافق کردند که از فعالیت های اقتصادی چین که به باورشان شفافیت اقتصاد جهانی را تهدید می کند جلوگیری کنند. این هفت کشور چین را به خاطر آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده نکوهش کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
رهبران جی 7 یا هفت کشور ثروتمند جهان موافقه کردند که از آنچه فعالیت‌های اقتصادی غیر بازاری چین می‌خوانند جلوگیری می‌کنند و پکینگ را به خاطر نقض حقوق بشر در شینجیانگ و هنگ کنگ محکوم کردند. رهبران این گروهی از کشورها در پایان نشست سه روزه خود در جنوب بریتانیا متحد شدند که به مشورت‌های خود ادامه می‌دهند تا در برابر چنین روش‌های چین که فعالیت شفاف و عادلانه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند عملکرد مشترک داشته باشند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی و ژاپن اعضای گروه جی هفتند. آنها در اعلامیه مشترک خود گفتند که ارزش‌های خود را تقویت می‌بخشند و از چین خواستند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را به ارتباط شینجیانگ محترم دانسته و سطح بلند خودمختاری هنگ کنگ را رعایت کند. چین به خاطر سیاست‌های خود در شینجیانگ با انتقاد روزافزون بین‌المللی روبروست. آمریکا روش مقامات پکینگ در برابر اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان این ایالت را نسل‌کشی عنوان می‌کند. هنگ کنگ یک بخش چین است، ولی با اصول یک کشور و دو سیستم اداره می شود. به این معنا که این مستعمره سابق بریتانیا برای آزادی بیان و مطبوعات از خود قوانین دارد. ولی بسیاری مردم در هنگ کنگ گروه های مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی چین را و محدود ساختن این آزادی ها و خودمختاری هنگ کنگ در سالهای اخیر متهم می کنند. اما پکینگ این اتهامات را بارها رد کرده و یک تلاش غرب برای جلوگیری از پیشرفت چین می‌خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت دموکراسی ها در یک رقابت جهانی با حکومت های خودکامه قرار دارند و گروه جی 7 باید گزینه های پایدار ارائه کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، قزاقستان را به همکاری در روند صلح افغانستان ترغیب کرده است. والی هرات میگوید طالبان ساختمان های ولسوالی اوبه و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت پکتیا گفتند 40 تن از اعضای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. ده ها زن روز یکشنبه طی راهپیمایی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهان آتش بس در افغانستان شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در اجلاس سران ناتو دیشب وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. این اجلاس امروز دوشنبه برگزار می شود و در آن در کنار مسائل دیگر درباره روند جاری خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز بحث می شود. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان متحد شدند که 1 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند. و پارلمان اسرائیل با تفاوت بسیار اندک آرا حکومت ائتلافی جدید را تایید کرد و دوره 12 ساله صدارت بنیامین نتانیاهو پایان یافت. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های
زندگی.
من شوکت الله هستم، ولایت لوگر، ولسوالی محمد آقا. من فعلا وظیفه دارم در شرکت بیگزار موتور لیمیتد، نماینده رسمی تویوتا در افغانستان هستم.
شوکت الله جان، میشه که بگوین در کدام رشته تحصیل کردین، در کجا درس خواندین؟
خودم از رشته بی بی یا از رشته تجارت خلاص شدیم، از پوانتون گوای شهر هندوستان. 3 سال درس خواندیم و بعد از 3 سال پس به وطن خود برگشتیم.
ای از مصرف شخصی خودتون بوده، با پول شخصی درس خواندین یعنی؟
نه، از طرف رقابت آزاد، طرف دولت تحصیل کردیم. بله.
و امی موتورها از کدام کشورها وارد میشه به افغانستان؟
فعلا ما از ژاپن وارد میکنیم و از تایلند هسته.
میشه که به ما در مورد ولایت لوگر معلومات بدین که از کابل چقدر فاصله داره و مرکز ولایت لوگر هم نام بگیرین و چند ولسوالی اگه داره؟ میشه که درباره ولسوالیاشون هم
بگید. ولایت لوگر 6 ولسوالی داره و ما هستیم از ولسوالی محمد آقا که نزدیکترین ولسوالی به کابل است، تقریبا در 30 کیلومتری کابل موقعیت دارد. ولسوالی محمد آقا نسبتا بهتر است، به خاطر که با کابل نزدیک است، شرایط هم نسبتا بهتر دارد.
شما خودتان که از ولایت لوگر هستین، آیا به ولایت لوگر زندگی میکنین یا به شهر کابل یا جای دیگر؟
فعلا به ولایت لوگر زندگی میکنیم. دموجا
آقای شوکت الله، شما به موسیقی هم علاقه دارین؟
بله، موسیقی حتما علاقه داشتم باشد، لیکن آنقدر تلقی خاص به کدام موسیقی گفتن نمیتونم که این موسیقی زیاد خوشم میاد.
و با شنیدن رادیو چطور علاقه مند هستین؟
بله، زیاتر اوقات ما اخبار زیاد گوش میدم. هر جوان میخواهد که از اوضاع کشور خود خبر داشته باشد و اخبار روزانه را میشنود تا بفهمد که چی میگذرد. خصوصا نمی 3 سال گذشته در افغانستان زیادتر اوضاع خراب بوده و هیچ کس اوضاع را پیش بینی کرده نمیتونه، هیچ کس گفته نمیتونه که چی خواهد شد.
خودت اگه کدام گفتنی داری مثلا برای مردم افغانستان میشه از طریق رادیو آزادی بگویی؟
گفتنی ما از مردم، خواهش ما از مردم اینمی هستند که یا باید به زیادتر اوقات کوشش کند که هیچ وقت به جنگ رو نبرد و به زیادتر خود کوشش کند که تبلیغ صلح داشته باشد و به کشور خود زیادتر وفادار باشد.
تشکر، موفقیتتان میخواهم.
گفتگوی بود در رنگهای زندگی با یک باشنده ولایت لوگر. اینجا رادیو آزادی است، سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز 24 جوزا برابر است با روز مادر.
مادر ما سرما حق داره دیگه، ما را کلان میکنه، باید حقش باید ادا کنیم. تنها گل نیست، باید ما با لبخند با خوشحالی باید او را خوشحال بسازیم.
بیشتر در این باره در برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی بشنوید. به مناسبت روز مادر گزارش مفصلی داریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک برنامه دیگر با سالی محمد سالی باشید.